اونم عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چه که به گمان من در مقاله آمده اجتناب ناپذیریه نقش ایشون به عنوان نماینده یک گزار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. یعنی مضمون مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو تمام نحوه گذار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گذار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد عباره تأکید میکنم نماد این گزار دموکراتیک میتونم باشم، این که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو به حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به گمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک نمیکنه. مضمون مقاله من اینه.
آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنند و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمیشن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنند، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتاره این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش با هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هرچه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن، هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن. این نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید. نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمه سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نسبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نسبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نسبت کمک میکنه.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یه تحقیقی رو دوستان ارائه بدن که الان 2 ساله دارن انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال، در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردن، با یه دقت جزئی مطالعه کردن، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما هر سوز 12 سال پیش میبینیم که دهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه روحت شاد شروع میشه پیدا شدن و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم، یکی رضا شاه که قاجار و خجعل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخواییم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دوم هم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن، حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نکبت بلایی الان 45 سالی میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که سه نسلشون الان زندگیشون در این نکبت تباه شده، زنانی که سه نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن. واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار می شد که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد فرو شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو، شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهایی و مسلمان و مسیحی مساوی بشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و میبینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم ایران رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم تعداد دقیقشون هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست، نمیشه دموکراسی در ایران رو آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که انقدر در جهان سر صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله. اونها حرکت دموکراسی ایران رو پشت زمین میذارن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن، بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید، تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15% مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه. سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. 1001 ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زدیم که 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنای خودشون که نشون نمیدن، اون چادریایی که تو تلویزیون میان هم به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونهشون قابل قیاس با هیچ کدوم از چهره‌های زنان پهلوی نیستن. شما زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتن، اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده، اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید، خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن، گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده، آقداشلو رو ببینید، هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قدر، من شخصا میگم، من برای کسی تعیین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده، قدرش هم به جز تا همین اواخر کمتر دونسته شده و هزار و یک جور طعنه خورده، هزار و یک جور مطلب گفتن بهش در این سالها، دو تا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه تولد گلستان رو، میدیدم ایشون، نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلا با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. این قدر رو باید دونست. این یک جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درسهایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحرانهای احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر میکنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره به گمان من شخصیت کتاب دیگریست که هم امیدوارم تا همین که دو هفته آینده چاپش بکنن و اون در مورد رضا شاه، تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 به قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و دربار احمد شاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد. حتی در یک مقطع صدیق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد، رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگه من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد برای ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم، هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن، یک اتحاد وسیع ایجاد کرد، تقریبا هر شخصیت برجسته مشروط خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد، از داور و تیموتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست، نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم میخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده ای، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد پدرش تونست سیاست خارجی مستقل ایجاد بکنه، پدرش تونست در این اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشانترین سیاست های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست، هم در خلوت هم در جلبت. از حق حیات اسرائیل دفاع میکردن، با اسرائیل همکاری های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی ها برای داشتن یک کشور دفاع میکردن. با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دو برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده میکردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد، قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه. برای اولین بار زنان حق طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعدا اون گفتگو رو چاپ خواهم کرد، که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شگفت‌انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم، ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنا بودن بگیره. با قلدری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنی تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنی، تو غلط کردی میگی که زنا اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه نامه می‌نویسه به دربار که شما چطور اجازه میدید تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. بدون زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. اینکه ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهی هست، بخش مهمش در داخل ایران بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطوری که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم، تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنی ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس بر تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریدیم دیر.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل هم که الان عرض کردم، مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب کنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئله شو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، سندگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستن. بخش از این اینا هم هنوز دلشون برای ایران میسوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک میکنه. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن میسر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نسبت رو برمی‌اندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد، میشه در یه فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی اینه که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم، با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت نه اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجامد. باید گام‌های لازم براش رو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.